بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 33 جلسه از مجالس سیرت و زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم این موضوع را دنبال خواهیم کرد که در جلسه قبل پرداختیم به قضیه قتل کعب بن الاشرف یهودی، شخصیتی که با آن زبان قبیحی که در شعر گفتن داشت باعث آزار و اذیت الله و رسولش و مؤمنین، خصوصا ناموس مؤمنین شده بود و اشعاری را در این زمینه می گفت، اشعاری قوی که باعث می شد این اشعار مردم مشرک و منافق آن را بازگو بکنند به علت قوت دلالت آن. و اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه تحریکات دیگری نیز کعب انجام داده بود، مانند اینکه رفته بود به مکه و کفار قریش را بر علیه مسلمان ها تحریک کرده بود، مسئله قتل این شخص را مطرح کرد و گفت اینکه محمد ابن مسلمه همراه دو نفر دیگری که ابو نائله که برادر شیری کعب ابن الاشرف بود، این موضوع را پذیرفتند و گفتند که ما این کار را انجام خواهیم داد و این اجازه را از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواسته بودند تا از روی مصلحت کلماتی را بر زبان بیارند که باور و اعتقادی به آن ندارند، مانند اینکه بخواهند از پیامبر صلی الله علیه و سلم خرده بگیرند جلوی کعب بن الاشرف که ایشان آمده به مدینه و بر ما تسلط پیدا کرده و از ما درخواست پول میکنه و دیگر مسائل، که بتوانند این شکل کعب بن الاشرف را به سوی خود جذب بکنند و او را از قلعه‌اش پایین بیاورند. و گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب 14 ربیع الاول سال 3 هجری، شبی بود که مهتاب کاملا نورانی بود، با ایشان همراهی کرد تا بقی همراه این 3 رفت. سپس به آنها گفت که انطلقوا علی اسم الله، با گفتن بسم الله حرکت کنید. سپس گفت که اللهم اعنهم، بارلاها به این 3 کمک کن، آنها را یاری بده. ثم رجع الى بيته، سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانه خود برگشت. و طفق یصلی و یناجی ربه، و شروع کرد به نماز خواندن و مناجات پروردگارش که این مأموریت به خوبی و به درستی صورت بگیرد. این 3 رفتند و خود را به قلعه کعب بن الاشرف رساندند. فحتف به ابو نائل، ابو نائله برادر شیری او را صدا زد، ای کعب. کعب بلند شد تا اینکه از قلعه خود پایین بیاید و در را باز کند. گفتیم که زنش بهش گفت، و این زن هم تازه با او ازدواج کرده بود، گفت که این وقت شب کجا میری؟ من دارم صدایی میشنوم که از آن بوی خون می آید. کعب گفت که برادرم محمد ابن مسلمه است و برادر شیریم ابو نائله، کسی غریبی نیست که من بخوام از آنها بترسم، صداهاشون رو میشناسم و یک انسان بخشنده و کریم، حتی اگر او را دعوت بکنند به خوردن یک ضربه شمشیر هم اجابت میکنند، کوتاهی نمی کنند، تا این اندازه بخشنده است که حاضر از جان خود را ببخشد. چون کعب خود را کریم می دانست، خود را بخشنده و اهل بذل و بخشش می دانست، ثروت داشت و به شکلهای مختلف ثروت خود را در جامعه هزینه می کرد. کعب آمد بیرون در حالی که به سر خود عطر کشیده بود. عطر آن زمان معمولا حالت کرم‌های امروزه داره، چنین حالتی داشته، یعنی چیزی بوده که جامد بوده، اسپری نبوده. اسپری یک نوع عطر است که تازه اختراع شده، تاریخ طولانی نداره. معمولا عطرها به شکل جامد و روغن و کریم و این چیزا بوده. به سر خود خلاصه عطری کشیده بود و اومد پایین. ابو نائله که برادر شیری کعب بود به اون دو نفر گفت وقتی که کعب به طرف ما آمد من موی سر او را میگیرم به این بهانه که میخوام عطر سرش را بو بکنم، و وقتی که دیدید من سر او را محکم گرفتم، یعنی موهایش را کشیدم، گردن او را با شمشیر بزنید. کعب که آمد پایین مدتی با همدیگه صحبت کردن. خب اینطوری هم نبود که یک دفعه بیاد و بدون بهانه و بدون مقدمه بگه که من میخوام سر تو رو بو بکنم. یک مقداری صحبت کردن با همدیگه. به هر حال در زمانهای گذشته مردم احتیاط زیاد میکردن. نصف شب کسی میومد یک فاصلهی بین خودش و طرف باقی میگذاشت تا مبادا اگر کلکی در کار باشد مبادا ضربهی بخورد. سپس ابو نائله بهش گفت که ای ابن الاشرف، بیا تا مقداری با همدیگه پیاده روی کنیم تا اینکه در کنار همدیگه قرار بگیرن. یک فاصله فعلا تا الان وجود داشت و بقیه یه شبی که باقی مانده رو با هم بگذرانیم و صحبت بکنیم. کعب موافقت کرد، گفت ان شئتم، اگر بخواهید این کار رو انجام میدیم. شما سه نفرید، من اینو میرم با هم دیگه صحبت میکنیم. از اون منطقه کمی دور شدن، از منطقه قلعه کعب کمی فاصله گرفتن و شروع کردن به راه رفتن. در بین راه بودن که ابو نائله بهش گفت که ما رأیتو کاللیلة طیبا اعطر قط، هیچ شبی تا به الان مانند این شب بوی عطر نمی شنوم و احساس نمی کنم، بوی بسیار خوبی از تو می آید. کعبم گفت که اندی اعطر نساء العرب، من خوشبوترین زن عرب را باهاش ازدواج کردم، برای همسری خود انتخاب کردم، پس سزاواره و شایسته است که چنین بوی خوبی از من بیاید. ابو نائله بهش گفت که اتأذن لی ان اشم رأسک، آیا به هم اجازه میدی من این بوی خوبی که از سر تو می آید با بینی خود او را بو کنم؟ این اجازه به هم میدی؟ کعبم بهش اجازه داد، گفت نعم. ابو نائله هم دستان خود، پنجه های خود را در بین موهای کعب فرو برد، یک چند باری هم سر او را بو کرد و اشاره کرد به آن دو نفر و گفت که ببینید چقدر بوی خوب میدهد. سپس مقداری دوباره حرکت کردند و پیاده روی کردند و صحبت کردند. برای بار دوم ابو نائله بهش گفت که اجازه میدید دوباره عطر سرت را بو بکنم؟ کعب گفت بله. لذت، کعبم لذت میبرد، افتخار میکرد. به هر حال هر کس این قدرت مالی نداشت که بخواست عطر بخره و به سر و بدن و لباس خودش بکشه. دوباره این کار را انجام داد و تقریبا برای کعب یک اطمینان خاطر حاصل شده بود که ابو نائله نمیخواد به ضرری برسونه، ترسی نیست. برای بار سوم بعد از اینکه مقداری با هم دیگه پیاده روی کردن و صحبت کردن، گفت که بازم اجازه میدی از این بوی خوبی که از سر تو بلند میشه بو بکنم؟ گفت بله. برای بار سوم ابو نائله انگشتان خود را در موی سر کعب فرو برد، ولی این دفعه محکم کشید و گردنش رو بالا آورد و بلا فاصله گفت که دونکم عدو الله، گردن عدو الله را بزنید. و آن دو نفر هم بلا فاصله شمشیرهای خود را کشیدند و این سر را برباد دادند. که البته وقتی که شمشیر کشیدن برای بار اول، ضربه ها کارساز نشد. محمد ابن مسلمه یک تبری هم همراه خود داشت در کنار شمشیرش، این تبر را برداشت و گذاشت بر روی گردن کعب ابن الاشرف، کمی پایین تر از گردن، منطقه حلق و قلب و این قسمت ها، محکم گذاشت و بر آن تکیه کرد و سینه کعب را شکست. اینجا بود که این دشمن سرسخت الله و رسولش و مؤمنین بر زمین افتاد با شکمی و سینه پاره و شکسته و یک داد بسیار بلند، یک جیغ بسیار بلندی هم کشید که صدای جیغ او به همه جا رسید و همه را ترساند و تمام قلعه های مدینه از شنیدن این صدا چراغ‌های خود را روشن کردن که ببینم چه خبره، چه اتفاقی افتاده. این سه نفر برگشتند به مدینه. البته امروز همه این قسمت ها مدینه است، ولی در آن زمان فاصله های وجود داشت. در این ماجرا حارث بن عوص، یکی از آن سه نفر، در اثر دسته شمشیرش زخمی شده بود و دچار خونریزی هم شده بود. حارث وقتی که به منطقه العریض رسید در مدینه، کمی تخلف کرده، میتونست دیگه خوب راه بره و اون دو نفر دیدن که حارث باشون نیست، ایستادن یک مدت زمانی تا اینکه حارث به آنها رسید. حارث بن عوص را بر روی دوش خود گرفتند تا اینکه آوردند در منطقه بقیع که دیگه خیلی به مسجد پیامبر و خانه پیامبر نزدیک بود. و آنجا که رسیدند تکبیر گفتند، الله اکبر گویان آمدند به سمت پیامبر و پیامبر صلی الله علیه وسلم صدای تکبیر آنها را شنید و دانست که این سه نفر کعب ابن الاشرف را کشته اند. پیامبرم تکبیر گفت و وقتی که به آنها رسید فرمود که افلحت الوجوه، یعنی شما سه نفر به رستگاری رسیدید، چون این دشمنی را که تمام امکانات خود، امکانات مالی و زبانی، همه چیز را به کار گرفته بود تا بر علیه الله و رسولش و مؤمنین و ناموس مؤمنین تحریک کند. و آن سه نفر هم گفتند که ووجهک یا رسول الله، و همچنین تو نیز رستگار شوی یا رسول الله. که البته این سه نفر سر کعب بن اشرف نیز با خود آورده بودند، انداختند جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم و پیامبر صلی الله علیه وسلم حمد و سپاس الهی را به جای آورد و بر روی زخم حارث بن عوص هم آب دهان خود کشید و آن زخم بهبود پیدا کرد و هیچ وقت بعد از آن دیگه آزار و اذیتی به حارث نرساند. وقتی که یهود خبر کشته شدن کعب بن الاشرف به آنها رسید، آن هم چه شخصیتی، چه قدرتی در مدینه، به زمین افتاد و پوزه او به خاک مالیده شد، ترس در دل آنها وارد شد. دیگه فهمیدن که محمد و اصحابش با یهود شوخی ندارند و به هیچ عنوان دیگه پیامبر صلی الله علیه وسلم در این که بخواهد از قدرت و قوت استفاده کند بر علیه دشمنان خود، به هیچ عنوان سهلنگاری نمی کند و دچار تردد نمی شود. آن هم بعد از اینکه پند و اندرز برای آنها دیگه فایده ای نداشت. 2 سال بود 3 سال بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را نصیحت می کرد و با زبان خوش با آنها صحبت می کرد، ولی آنها همیشه به دنبال ایجاد استراب و ترس و وحشت در جامعه مدینه و در بین مؤمنین بودند. و الله تعالی در قرآن کریم از آنها به عنوان مرجفون یاد می کند در سوره احزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. اگر منافقین و آن کسانی که در قلب آنها بیماری و مرض وجود دارد و مرجفون یعنی کسانی که همیشه به دنبال اینند که در بین اهل مدینه ایجاد ترس و وحشت بکنند، اگر اینها دست از کار خود نکشند، لنغرینک بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا. ای پیامبر، ما تو را بر اون بر آنها مسلط خواهیم کرد و بعد از این قدرت و این سلطه آنها دیگه یک لحظه هم در کنار تو باقی نخواهند ماند مگر مقدار کمی از آنها، چون دیگه توان زندگی در کنار تو را نخواهند داشت. پس همیشه اینها بودن که دنبال دردسر و گرفتاری بودن. مسلمان ها هیچ وقت قصد ایجاد این مسائل رو نداشتن. کافری مسلمان نیست، زندگی بکن، کاری باید نداری، ولی قرار نیست که ایجاد ناامنی بکنی، ایجاد ترس در جامعه بکنی، با امنیت مردم و مسلمان ها بازی بکنی و امنیت آنها را به خطر بندازی. بعد از اینکه کعب بن الاشرف کشته شد و بر زمین افتاد، یهود هیچ کاری نتوانستند برای دفاع از کعب انجام بدهند و نتوانستند هیچ اعتراضی نسبت به قتل این انسان طاغیه انجام بدهند، چون خودشون میدونستند که چقدر این شخص بر علیه مسلمان ها تحریک میکرد. و بعد از کشته شدن کعب، یهودهای مدینه دیگه راه مسالمت آمیز را در پیش گرفتند و در ظاهر همیشه خود را پایبند به عهد و پیمان پیامبر می دانستند. دیگه اینطور نبود که به راحتی عهد شکنی بکنند. این گونه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطرهایی که امنیت و کیان مؤمنین در مدینه را امنیت آنها را مورد خطر قرار می داد، این خطرها را از بین می برد، چی به صورت فردی چی به صورت گروهی، و به این شکل مسلمان ها از خیلی از مشکلات داخلی که در مدینه وجود داشت و از آن احساس ترس می کردن که مبادا یهود بنو النضیر بلند شود، مبادا یهود بنی قینقا بر علی ما قیام کنند، مبادا بنی قریظه فلان کار بکنند، مبادا منافقین فلان کار بکنند، مبادا مشرکین فلان کار بکنند، چه مشرکین مدینه چه مشرکین مکه، همه اینها ترس بود و ایجاد ترس می کرد. و همه ما می دانیم ما اگر یک ذره از امنیتمان در جامعه گرفته شود، آرامش و آسایش نخواهیم داشت، چه برسد به این که در همان جامعه که زندگی میکنی 4-5 قبیله قسم خورده وجود دارن که میخواهن تو را نابود بکنن و به هلاکت برسانن، چگونه زندگی میکنی؟ یکی از دیگر مسائلی که در سال 3 هجری اتفاق افتاد غزوه بحران بود. در حقیقت این غزوه یک لشکرکشی بود برای یک جنگ بزرگ. 300 رزمنده در این جنگ در این غزوه شرکت کردند و خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماندهی این لشکر را به عهده گرفت. در آخر ماه ربیع الآخر سال سوم هجری بود، به سمت و سویی به نام بحران، یک معدن در حجاز بود در قسمت غرب مدینه، و پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام ماه ربیع الآخر را در آنجا ماند و همچنین جمادا، سپس به مدینه برگشت و جنگی هم صورت نگرفت. خیلی از لشکرکشی هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام میداد دشمن فرار میکرد، چون آنها هم دیگه به هر حال افراد اطلاعات خود را داشتند و برای آنها اطلاعات جمع آوری میکردند و از موضوع با خبر میشدند، و وقتی که میدانستند مثلا لشکری با حضور 300 نفر به سمت آنها از مدینه حرکت کرده، میدونستن که توان رویارویی با چنین لشکری را ندارن و فرار میکردن. معمولا یک سریه همینجا رخ داد، سریه به آن لشکرکشی گفته میشه که پیامبر در آن شرکت ندارد، اصطلاحا مثلا میگن یک گروهان فرستاده. سریه زید بن حارثه مولای رسول الله صلی الله علیه وسلم که قبل از جنگ احد رخ داد در جمادا اخرای سال سوم هجری، یعنی ماه ششم، در ماه ششم سال سوم رخ داد، و تفاصیل این سریه هم به این شکل بود که قریش بعد از حادثه بدر همیشه در حال ناآرامی و اضطراب بود و وقت تابستان هم فرا رسید و موسم سفر آنها به شام فرا رسید، چون دو تا سفر در طول سال انجام می دادن، رحلت الشتاء و صیف، زمستان را به یمن می رفتن و تابستان را به شام به فلسطین می رفتن. صفوان ابن امیه که هنوز مسلمان نشده بود به قریش گفت که، هرچند که البته قریش صفوان را انتخاب کرده بود در این سال، سال سوم هجری، برای رهبری این قافله تجارتشان به شام، صفوان گفت که محمد و اصحابش راه تجاری ما را به خطر انداختند، نمیدانیم که با اینها چه کار بکنیم. و اینها، یعنی محمد و اصحابش، ساحل را، منظور از ساحل، ساحل دریای سرخ از کنار مکه تا شبه جزیره سینا ادامه داره، ساحل را برای ما رها نمی کنند که به آرامی و به راحتی بخواهیم این سفر را انجام بدن. و اکثر آن کسانی که در ساحل زندگی می کنند با محمد و اصحابش پیمان بستند، عهدنامه و صلح‌نامه امضا کرده و طرفدار آنها شده اند. نمیدانیم که چه راهی را طی بکنیم برای رسیدن به شام، و اگر هم این سفر را انجام ندهیم و در مکه بمانیم و سر جا خودمان تکان نخوریم، رأس المال خود را خواهیم خورد، خرج خواهیم کرد و دیگه سرمایه‌ای برای ما باقی نخواهد ماند. چگونه بخوام بریم کالا بیاریم و جنس بیاریم؟ و همه می دانید که زندگی ما در مکه بر اساس تجارت به شام در تابستان و به حبشه و یمن در زمستان استوار است. خلاصه این بحث و گفتگو صورت گرفت. اسود ابن عبدالمطلب به صفوان گفت که راه عراق را در پیش بگیر، راهی طولانی تر، بسیار طولانی تر، باید از نجد رد می شد و سپس خود را به شام می رساندن. راه دوره بود، از شرق مدینه رد می شد، ولی با این وجود که به هیچ عنوان قریش، یعنی اهل مکه، با این راه آشنایی هم نداشتند. راه معروف و مشهورشون همون راه بود که هر سال می رفتن و همه هم بلد بودن. اسود ابن عبدالمطلب به صفوان گفت که فرات ابن حیان از قبیله بکر ابن وائل را به عنوان راهنما انتخاب کن، چون راه نجد و راه عراق به شام را خوب بلده. به هر حال قافله قریش از مکه خارج شد به فرماندهی صفوان ابن امیه و راه جدید را در پیش گرفت، ولی خبر رسید به مدینه. خیلی سریع نیروهای اطلاعاتی خبر آوردن که قافله امسال فلان راه رو در پیش گرفته. شخصی به نام سلیت ابن نعمان که مسلمان شده بود در یک مجلسی بود قبل از اینکه خمر حرام بشود، داشتن خمر میخوردن، مشروب میخوردن همراه نعیم ابن مسعود اشجعی که هنوز مسلمان نشده بود. وقتی که نعیم خوب مست شد تمام تفاصیل این قافله را بازگو کرد در حال مستی، حواسش نبود. سلیت هم خیلی سریع این خبر را به مدینه آورد و پیامبر گفت، گفت که موضوع از این قرار. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز سریع اعلام کرد، 100 نفر سوار نظام را آماده کرد و فرماندهی آنها را به زید بن حارثه سپرد و زید هم خیلی سریع این 100 نفر را به حرکت درآورد تا اینکه به جای رسیدن در منطقه نجد به نام قرده، به نام قرده به آنجا رسیدن و بر چاه آبی که در آنجا بود سیطره پیدا کردند و صفوان و آن نگهبانان مسلحی که همراه این قافله بودند و قافله را اصطلاحاً اسکورت می‌کردند جز اینکه فرار بکنن راه دیگری پیدا نکردند. مسلمان‌ها نیز راهنمای این قافله یعنی فرات بن حیان را دستگیر کردند، اسیرش کردند و گفته شده که 2 نفر دیگر هم اسیر کردند و غنیمه‌های بسیار زیادی را از این قافله گرفتند از درد و ظروف و نقره و که تقریبا قیمت آنها به 100,000 درهم میرسید. 100,000 درهم آن زمان ضرب در 60 بکن میشه 6,000,000 درهم امروز. این آوردن به مدینه و رسول الله صلی الله علیه و سلم این غنیمه را، این غنیمت را در بین این 100 نفری که در این سریه شرکت کرده بودن تقسیم کرد. خمس آن را نیز گرفت برای خرج کردن در مصالح و منافع عمومی. که در این ماجرا فرات بن حیان که عنوان اسیر آورده بودنش هم مسلمان شد. این موضوع بر قریش بسیار سنگین آمد و آنها را بیشتر دچار اضطراب و ناآرامی کرد و بر هم و غم و حزن و اندوه آنها افزود و 2 راه بیشتر جلوی خود نیافتند. یکی از اینها را باید انتخاب میکرد، یا باید دست از قلدری خود میکشیدند و میگفتند ما دیگه از آنچنان قدرتی برخوردار نیستیم، عزت و شوکت خود را از دست دادیم در مقابل محمد و اصحابش که خیلی براشون سنگین بود. این همه سال ادعا میکردن در بین قبائل عربی و میگفتن ما هستیم و کسی نیست، قدرت به دست ماست، و یا اینکه با مسلمان ها وارد مصالحه بشن، صلح بکنن. یکی از این دوتا رو بعد انتخاب میکردن، و یا اینکه هم جنگ بسیار سنگین صورت میگیرد، مسئله تمام میشد، یا قریش نابود میشدن یا هم به زعم و گمان باطل خودشون پیامبر و یارانش را نابود میکردن. اهل مکه اومدن راه دوم را انتخاب کردن، آن هم اصرار و پافشاری بر تکبرشان و تجبرشان. و گفتن که ما اهل مکه هستیم و اهل قدرت و شوکت هستیم و تمام عرب در منطقه برای ما احترام قائلند و ما میخواییم انتقام جنگ بدر را بگیریم، تا با این روش به همه ثابت بکنیم که ما هنوز در قدرت خود باقی هستیم. شروع کردن به لشکرکشی و ساماندهی و گفتن که میریم و مسلمان ها را در مدینه مورد هجوم قرار میدهیم. حالا این دیگه میشه کم کم مقدمه جنگ احد داره فراهم میشه. تا این که کم کم دیگه مسئله دیگه باقی نمانده بود جز این که بخوان جنگ احد را شروع بکنن. اهل مکه هنوز در تب حوادث بدر می‌سوخت و اینکه بزرگان آنها کشته شده بودند و همیشه هم به دنبال انتقام بودند و تا جایی که اهل مکه به زنان و دختران خود گفته بودند که حق گریه کردن بر این 70 تنی که کشته شدن ندارید، کسی گریه نکنید. و در آزاد کردن اسیران خود هم گفتن عجله به خرج ندهید. چرا این کار انجام دادن؟ تا مبادا مسلمان ها خوشحال بشن به گریه و زاری آنها، یعنی این هم و غم به خود را در داخل خود نگه داشتن. خبر می اومد، به هر حال کسانی می رفتن بین مکه و مدینه تردد داشتن، اگر قرار بود آنها هر روز گریه بکنن، زاری بکنن، هم و غم خود را به نمایش بگذارن، دچار شکست نفسی و روحی روانی می شدن قبل از هر چیز. برای همین اومدن این حالت رو سرکوب کردن، گفتن به هیچ عنوان کسی حق گریه کردن نداره. و گفتیم که قریش تصمیم گرفت که بیاد و راه انتقام رو در پیش بگیره تا اینکه بتواند آن خشم و غضب خود را کمی آرام کند. عکرمه ابن ابی جهل، پدرش ابو جهل بود، کشته شده بود، و صفوان ابن امیه و ابو سفیان ابن حرب و عبدالله ابن ابی ربیعه، این 4 نفر از بزرگترین افراد اهل مکه بودند که برای جنگی دیگر تشویق میکردن و تحریک میکردن. البته بعدها عکرمه مسلمان شد، صفوان مسلمان شد، ابو سفیان مسلمان شد. اولین کاری که انجام دادن، آن قافله‌ای که ابو سفیان پارسال سال گذشته در جنگ بدر نجات داده بود، قافله نجات پیدا کردن اونطور که گفتی، اینو نگه داشتن به عنوان یک سبب برای ایجاد جنگ دیگر. کالاهای آن را نفروختن، نگه داشتن. و به تمام کسانی که در این قافله مال و اموالی داشتند، به آنها گفتن که یا معشر قریش، ای قریش، محمد کمر شما را شکست، ان محمدا قد وترکم و قتل خیارکم، و بهترین شما را کشت. این قدرت تحریک تا چه اندازه. با این مالی که در این قافله دارید به ما کمک بکنید، بیایید سرمایه گذاری بکنید تا یک لشکر جدیدی تشکیل بدیم و جنگی دیگر را شروع بکنیم و انتقام خود را بگیریم. اهل مکه نیز با این پیشنهاد موافقت کردند. 1000 شتر و از لحاظ مال و ثروت هم 50,000 دینار، ضرب در 60 میشه چقدر؟ 50,000 دینار ضرب در 60 میشه 9 میلیون دینار کویتی امروز. درسته؟ 9 میلیون. 9 میلیون دینار سرمایه این قافله بود. همه آن را گذاشتن وسط و گفتن که این باشه برای جنگ با محمد و اصحابش. و الله عز و جل این آیه از سوره انفال را نازل کرد: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کسانی که کفر ورزیدند، یعنی اهل مکه، اموال خود را انفاق میکنند، خرج میکنند در چه راهی؟ ليصدوا عن سبيل الله، تا با این اموال جلوی دین الهی را بگیرند. فسينفقونها، و قطعا این کار را خواهند کرد، اموالشان را خرج خواهند کرد. تا به امروز دارن خرج میکنن، این بمب هایی که دارن میسازن و میندازن روی سر مسلمان ها در همه جا، هر موشکی از این موشک های هواپیماهای جنگیشون F-16 یا F-35 دو موشک میخوره، موشک بزرگ یا موشک کوچک. موشک کوچکش هر دانه سر 60,000 دلاره، هر دانه آن سر 60,000 دلار. چقدر هزینه هواپیما زیاده، چقدر هزینه آن کادری که دارن کار میکنن، دارن خرج میکنن، میلیارد ها دارن خرج میکنن. 20 سال تمام افغانستان را اشغال کردن، تریلیون ها خرج کردن، تریلیون ها دلار. ولی آخرم با خفت و خاری خودشون با دست و پای خودشون ول کردن رفتن. حتی که انسان عقل نداشته باشه، شعور نداشته باشه، به اینجا میرسه، کارش به اینجا کشیده میشه. همه اینها جاهلیت، تعصب جاهلی. الله عز و جل در سوره فتح میفرماد: ارجع للذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه. انسان هایی که راه کفر در پیش میگیرند، در قلبشان تعصب جاهلی قرار میدهند، یعنی بر اساس تعصب جاهلی میرن جلو. ولی اهل ایمان، پیامبران، بر اساس ایمان حرکت میکنند. چه کار میشه کرد؟ تا به امروز همین داستان ادامه داره. این همه دولت کفر در جهان وجود داره، همه آمدن زیر پروبال اسرائیل را گرفتن، دولت صهیونیسم. تمام امکانات خود را در اختیار آنها قرار میدن، چه سیاسی چه نظامی، که افراد بی سلاح و بی قدرت و زن و بچه را بکشن. این چه تعصب جاهلی، این همه دم از حقوق بشر زدن و این همه سر و صدا کردن و این همه سازمان ملل گفتن. و به قول یکی از سران عرب، قذافی، معمر القذافی، حاکم لیبی که کشته شد، میگفت اینا آمدن سازمان ملل رو درست کردن. نه اینکه واقعا برای همه ملل باشه، سازمان ملل را درست کردن که به ملل اسلام ضربه بزنن و آنها را به این شکل خار و ذلیل نگه دارن. نه اینکه واقعا به دنبال سازمان ملل باشه. کدوم ملل؟ برای خودشون اومدن حق به تو درست کردن، برای خودشون اومدن مجلس امن درست کردن، هر کاری میخوان میکنن. چهار تا قدرت، پنج تا قدرت برتر اومدن اونجا نشستن، میگن هر چی ما گفتیم. بعدم میگن دموکراسی و آزادی رأی و مشورت و از این شعارها و ادعاهای پوچ و باطلی که هیچ کدومشون هم بهش پایبند نیستن. در حال این اتفاق افتاد و این اموال جمع‌آوری شد و گذاشته شد تا بر علیه الله و رسولش و مؤمنین بخواهند بکار بگیرند و بجنگند. بقیه ماجرا را انشاءالله تعالی در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.